استودیو ته راغله ده او کوربه ده نور معلومات به شریک مهرباني احمدی سب ستړي مشه
اشنورانمه دریم عمل از شروع میشه در خدمت هستم.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با نشر گزارشی تازه از تولید سریع متامفتامین در افغانستان و افزایش قاچاق آن در داخل این کشور و کشورهای منطقه خبر داده است. مقامات در مراکش امروز یکشنبه گفتند که شمار کشته شدگان زلزله مرگبار در این کشور به 2012 نفر رسیده است. و قصر سفید از اجلاس امسال گروه 20 به عنوان یک موفقیت استقبال می کند و می گوید که اعلامیه ختم نشست حاوی نکات مهم در مورد جنگ در اوکراین است.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یکشنبه دهم ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از تولید سریع متامفتامین در افغانستان و افزایش قاچاق آن در داخل این کشور و کشورهای منطقه خبر داده است. همکارم جیلا نوری این گزارش را مرور کرده و گزارش را در برنامه به توجه می‌رساند. دلایل افزایش قاچاق این ماده مخدر از افغانستان و کشورهای منطقه و تأثیرات منفی آن را بر امنیت منطقه با آقای سخی بیراملی، کارشناس روابط بین الملل مقیم آلمان بحث می‌کنیم. با ما همراه باشید. نخست با گزارش‌های در مورد افغانستان. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، قسمی که در پیشتر گفته شد، با نشر گزارشی تازه از تولید سریع متامفتامین در افغانستان و افزایش قاچاق آن در داخل این کشور و کشورهای منطقه خبر داده است. همکارم جیلا نوری جزئیات این گزارش را دنبال کرده و اکنون در استودیو با ماست. جیلا جان سلام، روزتان بخیر. بر اساس گزارش تازه ملل متحد، آمار و ارقام نشان میده که هشدار دهنده است این تولید مواد مخدر در افغانستان. به نظر شما جزئیات بیشتر و آمار ارقامی که ذکر کرده از این افزایش چی است؟
تشکر آقای احمدی. به اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که امروز یکشنبه نشر شد، افغانستان بازار در حال رشد متامفتامین است که قاچاق متامفتامین در افغانستان و کشورهای همسایه نزدیک به 12 برابر افزایش یافته است. این گزارش زیر نام درک تولید غیرقانونی متامفتامین در افغانستان پیشتازهای مختلف مورد استفاده را برای تولید مواد مخدر تجزیه و تحلیل کرده است. به اساس این گزارش، کشف مواد مخدر تا 5 سال از 205 تن در سال 2017 به 29.7 تن در سال 2021 افزایش یافته است. تولید مواد مخدر که قسمی گفتیم در سال 2017 تا 2021 بیشتر شده. این در حال است که گزارش ها نشان میده که پس از برگشت طالبا، به خود رسیدن طالبا در سال 2021، ممنوعیت مواد مخدر در اپریل 2022، قاچاق هیروئین هم تا حد نرخ پایین تر ادامه یافته است. هیبت الله اخندزاده، رهبر طالبا، در اول ماه اپریل امسال فرمان ممنوعیت کشت کوکنار را صادر کرد که به اساس این فرمان استفاده و انتقال خرید و فروش واردات و صادرات کارخانه تولید هر گونه مواد نشاور به گونه جدی معنا قرار داد و هشدار داده که متخلفین مطابق شریعت برخورد میکنند و کشدارهای آنها را نیز نابود میکنند. غاده ولی، رئیس اجرایی دفتر مبارزه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، گفته است که افزایش قاچاق متامفتامین در افغانستان و منطقه حاکی از تغییر قابل توجه در بازار مواد مخدر غیر قانونی است که به توجه فوری ما نیاز دارد. خانم ولی همچنان تاکید کرده که هدف این گزارش جدید دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد ارائه اطلاعات حیاتی به جامعه بین‌المللی بر مقابله با تهدید فزاینده مواد مخدر مصنوعی است که از سوی دیگر بر اساس گزارش قاچاق متامفتامین از زمان ممنوعیت آن تجدید شده است و جنوب و غرب آسیا نقش انتقال متامفتامین به بازارهای عمده جهان دارد. این در حالی است که کشف ضبط متامفتامین مشکوک به منشأ افغانستان در نقاط دورتر مانند اتحادیه اروپا، شرق میانه و نزدیک آسیای جنوب شرقی و شرق افریقا هم گزارش شده است. حکومت طالبان هنوز در واکنش به این گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جانب سازمان ملل متحد چیزی نگفتند، اما مقامات این گروه بارها ماموریت کشتی کوکنار را یکی از دستاوردهای عمده خود عنوان کردند. آقای احمدی،
تشکر همکار عزیز از شرح این گزارش. و حال می‌پردازیم به بررسی علل و عوامل و تبعات منفی این افزایش قاچاق ماده مواد مخدر از افغانستان به کشورهای منطقه. آقای سخی بیراملی، کارشناس روابط بین الملل از آلمان در برنامه با ما هست و در مورد تبعات منفیش با ما صحبت میکنن. آقای بیراملی سلام، روزتان بخیر. گزارش را همکارم جزئیات بیشترش را خدمت شما تقدیم کردن. چیزی که ما میخواییم بیان بکنم است که دلایل افزایش این کشت چی هست و برای طالبان مخالف و این کشت بودن و یه مرد دیگر فرمان صادر کردن که از هر گونه کشت باید جلوگیری شود، اما میبینیم که این کشت 12 برابر افزایش پیدا کرده. حکومت طالبان تا به حال واکنششان نداده، اما چه فکر میکنن علل عوامل اصلی چی هست؟ چرا اینقدر افزایش یافته است؟
سلام بر شما و بینده عزیزتان. ببینید آقای احمدی، کارهای غیر قانونی به زبان بسیار ساده گفته شود در جاهای زیادتر میشه و افزایش مییابد که در اونجا حاکمیت قانون به صورت مطلقش تطبیق نشه. ما مثالایش در کشورهای امریکای لاتین داریم، در افریقا، در همه جا میبینیم. در جاهایی که قانون به شکل واقعیش تطبیق نمیشه، بدان کارهای غیر قانونی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق منابع و معادن کشورها هم بیشتر میشه. گزارش همکارتان گفتن، ما هم شنیدیم که این افزایش قابل پیش بینی بود، هم بر سازمان ملل هم بر نهادهای دیگه که مسائل مرتبط به ایران دنبال میکنن، به خاطر از اینکه در افغانستان بعد از حاکمیت گروه طالبان، اما چارچوکات قانونی را که بتونه مرزها کنترل شوه و مزارع کنترل شوه دیگه از بین رفته و انسانها و قاچاقبران بین‌المللی در اونجا بسیار دنبال کارهای خوب و بزرگ هستند که اتفاقا کار میکنند.
رهبری طالبا پیشرم عرض کردم فرمان صادر کردن که باید جلوگیری شوه، اما ما میبینیم که صادرات افزایش پیدا کرده که نشان دهنده تسهیلات زیاد برای تولید و بسته‌بندی و زمینه تولیدش هست. به نظر شما پشت این همه تسهیلات برای تولید وافر کی هستند؟ آیا مقامات محلی طالبان هستند؟ آیا رهبری طالبان به نحوی به صورت تلویحی پشتوان از این هستند؟ با توجه به این که طالبان منبع عایداتی اقتصادی را با وجود تحریم ها و با وجود عدم رسمیتشان نداره، آیا اینها هم دلایل میتونه باشه؟
همش میتونه بله دلایلش باشه. ببینید در وقتی که افغانستان مردمش و کسایی که در اون زندگی میکنن و دیگه جامعه جهانی از اونجا رفته، به نحو رفته و نیاز به منابع دارن و تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از آسانترین و پیترین راه هاست که در کشورهای فقیر مثل افغانستان متاسفانه استفاده میشه. گروه طالبان من نمیدونم که مشخصاً در مدیریت از این کار سهم دارن یعنی، ولی دقیقاً که مردم محل، مردمان فرمانداران محلی که از جمله میتونه طالبان هم باشه در این مسائل بدون شک دخیل هستن و این یک منبع خوب درآمد است برای گروه های که هنوز به رسمیت شناخته نشدن و در حال شکل گیری هستن. یک منبع درآمد بسیار خوب است که من فکر میکنم طالبان هم از این به نحو استفاده میکنن تا ای که به اقتدارشان ادامه بدن.
به غیر از این که مقدار صادرات 12 برابر شده این ماده مخدر از افغانستان، دیگر زمینه صادرات یا تولید ماده مخدر در افغانستان خبر تازه‌ای نیست. در زمان جمهوریت هم گزارش‌های متعدد این بود که افغانستان در صدر کشورهای تولید کننده بود. دلیل ناتوانی هر دو دوره حکومت، در دوره جمهوریت و حال دوره طالبان، در جلوگیری از کشت ماده مخدر چی هست؟ این موانع چی بوده که نتانسته برخورد قاطع صورت بگیره با تولیدش؟
رهبران فاسد و کسایی که در رأس بودن نمیخواستند که همین مسئله کاملا از بین برده شد. ببین آقای احمدی، مشکل ای است که اگر دولت ها و کسایی که اقتدار در دست دارن و نیروی نظامی و سلاح و همه امکانات در دست دارن، بخواهن این کار را میتونن که انجام بدن، ولی هم در دوره جمهوریت هم در دوره فعلی متاسفانه افراد زیادی هستن که از تولید، قاچاق و فروش از این مواد استفاده میکنن، به خود ثروت میاندازن و این من فکر میکنم که یکی از دلایلش همین است که نمیخواهند که همین کار به صورت کامل قطع شود، به خاطر که یک منبع درآمد است و این هم در دوره جمهوریت همین قسم بود. ما شما میدانستیم که تعداد زیادی از فرمانداران محلی در مقابل تریبیون ها و کمره ها چیز میگفتن که ما میخواهیم همه چیز صفر بکنیم، تولید مواد مخدر در ولایت ما صفر است، ولی در پشت پرده هم تولیدش هم قاچاقش هم درآمدزاییش ادامه داشت. در دوره فعلی هم چیز متفاوت از گذشته نیست.
بله، اگر کوتاه بفرمایید که نقش کشورهای منطقه که به اصطلاح بستر واردات این مواد مخدر هست و نقش نهادهای بین المللی مخصوصا به ویژه دفتر مبارزه با مواد مخدر ملل متحد در جلوگیری از این چی بوده؟ اینا چقدر کار مثمر کردن و یا اگر ناتوانی و ناکاری صورت گرفته دلیلش چی بوده؟
در کل دفاتر سازمان ملل متحد دفاتر اجرایی نیستن، اونا مشوره دهنده هستند، پالیسی ساز هست و نظریه پردازی میکنند، ولی کاری که باید شوه حکومت های کشورهای منطقه و کشور که در او همی کار صورت میگیره در مثال فعلی افغانستان، حکومت ها هستند که قدرت اجرایی دارن و میتونند که همی کار مانع شوند. کشورهای منطقه مثلا که راه بر قاچاق هست، جمهوری اسلامی ایران که از اونجا به ترکیه و از اونجا به اروپا راه می یابه همین مواد مخدر، در این کشور هم گفته نمیتونیم که 100% اراده برای مانع شدن این کار وجود داشته باشه، به خاطر از اینکه یک منبع قسم گفتم وافری از درآمد است که کشورها و افرادی که در اون کشورها در اقتدار هستند و یا در اقتدار نزدیک هستند میخواین از این بنا سود ببرن.
سپاس از آقای سخی بیراملی، کارشناس رابطه بین الملل مقیم آلمان، که تیزگاه خود را و تحلیلشان را در مورد گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در خصوص افزایش قابل توجه قاچاق ماده مخدر متامفتامین از افغانستان و کشورهای منطقه بیان داشتن. روزتان بخیر، سپاس از شما.
11 سپتامبر، 22مین سال روز مرک بارترین حملات دهشت افغانی در تاریخ معاصر امریکا. بررسی نتایج بیشتر از 2 دهه جنگ در افغانستان با ژرف نگری تحولات سیاسی، اقتصادی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان، امریکا و جهان را در ویژه برنامه های ما از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا در 11 سپتامبر فراموش نکنید.
مقامات در مراکش امروز یک شنبه گفتند که شمار کشته شدگان زلزله مرگبار در این کشور به 2012 نفر رسیده است. مقامات گفتند که احتمال افزایش در رقم کشته شدگان در حالی است که وضعیت صحی اکثریت بیش از 2059 زخمی وقیم و خیم انمان شده است. اداره زمین شناسی ایالات متحده روز گذشته گفت که این زلزله ساعت 11:11 شب به وقت محل در 71 کیلومتری جنوب غرب در مراکش و در عمق 18.5 کیلومتری زمین رخ داد. مقامات گفتند که تلاش ها برای بیرون کشیدن افراد از زیر آبار جریان دارد. مراکش در حالی 3 روز عزای عمومی را اعلام کرده است که کشورهای جهان به شمول ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا و اسرائیل گفتند که آماده کمک به این کشور هستند.
زلزله حدود ساعت 11:30 دقیقه شب واقع شد. در یک محله دیگر بودم. خطرناک بود و مردم میلرزیدند. تصورش خیلی سخت است. ایران مراکش هرگز تجربه چنین زلزله ای را قبلا نداشته است. منطقه ما شدیداً آسیب دیده است، هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ مالی. آسیب گسترده به خانه‌هایمان وارد شده است.
مقامات گفتند که در ولایت الهوز که مرکز این زلزله خوانده شده 1293 نفر جان باخته است. شهروندان این کشور امروز به شفاخانه شتافتند تا برای کمک به زخمی ها خون اهدا کنند. پس از زلزله سال 1960 که سبب مرگ 12,000 نفر در مراکش شده بود، زلزله فعلی مرگبارترین زلزله در این کشور خوانده شده است. قصر سفید از اجلاس امسال گروه 20 به عنوان یک موفقیت استقبال می‌کند و می‌گوید که اعلامیه ختم این نشست حاوی نکات مهم در جنگ اوکراین بوده است. شرح بیشتر در این گزارش.
اتحاد چیزی بود که رهبران گروه 20 در اجلاس امسال به دنبال آن بودند و این همان چیزی است که آنان میگویند با لحنی که خواستار صلح جامع عادلانه و با دوام در اوکراین شد، اما از نام بردن روسیه به عنوان متجاوز کوتاه آمدند. این گروه همچنان موافقت کرد که استفاده از سلاح‌های هسته‌ای غیر قابل قبول است.
By removing the words Russia and the word aggression،
آنها با حذف کلمه روسیه و کلمه تجاوز حیثیت آقای پوتین را حفظ کردند و اکنون منتظر خواهند ماند تا ببینند که آیا او با انجام آنچه که همه اعضای گروه 20 به جز او موافقت کردند متقابلا عمل خواهد کرد و این خروج کامل از اوکراین است.
در آغاز اجلاس در دهلی جدید، صدر اعظم هند نریندرا مودی بر اجماع تاکید کرد.
G20 که پرزیدنت کے طور پر
امروز هند به عنوان رئیس جهانی گروه 20 از تمام جهان می‌خواهد که ابتدا این نقصان اعتماد جهانی را به یک باور تبدیل کنند. زمان آن فرا رسیده است که همه ما با هم حرکت کنیم.
این توافقنامه گسترده که شامل موضوعات مانند تجارت، رشد و توسعه اقتصادی، تغییرات اقلیمی، اصلاح نهادهای چندجانبه، تکنولوژی، مالیات، برابری جنسیتی و موارد دیگر بود، در روز اول نشست به دست آمد. با وجود غیبت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهور چین، از هر دو توسط مقام‌های ارشد کشورهایشان نمایندگی صورت گرفت. قصر سفید با صدای آمریکا گفت که استدلال واشنگتن برای حمایت از اوکراین با پیامدهای اقتصادی مهم درگیری بستگی دارد.
جنگ در اوکراین فشار زیادی را بر کشورهای با درآمد پایین و متوسط وارد کرده است که بحث امنیت غذایی، امنیت انرژی، فشار تورمی به میان می آورد و آنچه رئیس جمهور می خواهد دنبال کند و به طور خاص به جنگ در اوکراین اشاره می کند و این موضوع را دنبال می کند.
اما جان کورتن از پوهنتون تورنتو گفت که رهبران 20 اقتصاد برتر جهان می توانستند بسیار جسورتر باشند و به ویژه در مورد تغییرات اقلیمی عمل کنند. رئیس جمهور بایدن ابتدا در ویتنام توقف خواهد کرد تا روابط با آن کشور را تقویت کند و سپس به کشور باز خواهد گشت تا روز سخت را تجلیل کند که در جریان 22 سال در ایالات متحده و فراتر از آن تنین انداز شده است و آن 11 ماه سپتامبر است.
مقامات فلسطینی امروز گفتند که اسرائیل به صادرات امتیعی تجارتی از باریکه غزه از طریق یک گذرگاه سرحدی عمده امروز یک شنبه بعد از ممنوعیت چندین روزه اجازه دادند. این مقامات گفتند که اسرائیل ممنوعیت را در سعی برای جلوگیری از قاچاق مواد منفجر از غزه به اسرائیل وضع کرده بودند. فلسطینی ها گفتند که این ممنوعیت هزاران خانواده را در منطقه محاصره شده متاثر ساخته. اسرائیل روز دوشنبه گذشته 4 سپتامبر گفت که این کشور به طور موقتی واردات امتیعی تجارتی از غزه را بعد از آن متوقف می کند که مفتشین چندین کیلوگرام ماده منفجره جاسازی و پنهان کرده میان لباس ها را یافت کردند. به طور موقتی اسرائیل به سرگیری واردات از باریکه غزه واکنش نشان نداده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دیدار 7 روزه‌اش از چین را از بندر تکنولوژی شنژن در ولایت گواندونگ جنوب چین روز جمعه آغاز کرد. از دیدار او با نورپردازی با طیاره درون استقبال کردید. او با مقامات محلی این بندر سپس دیدار کرد و همچنین از یک نمایشگاه توسعه شنژن بعد از اصلاحات سیاست‌های درپای باز این کشور در سال 1978 دیدن کرد. مادورو همچنین در رویداد امضای یادداشت تفاهم همکاری بین اداره ملی زون‌های ویژه اقتصاد های ونزوئلا و مرکز تحقیقاتی زونهای ویژه اقتصادی چین در دانشگاه ژنشن حاضر بود.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
پس از تسلط طالبان و بعد از منع تحصیل دختران از سوی این گروه، یک کتابخانه در شهر فیض‌آباد بدخشان به یک چراغ راه و روشنایی برای شاگردان به ویژه زنان و دختران مبدل شده است که از ادامه تحصیل و کار منع شدند. شرح این گزارش را همکارم لیلا محبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
اورانوس نام کتابخانه در شهر فیض‌آباد بدخشان است که توسط گیتی فرح، دختر 25 ساله فارغ التحصیل دانشگاه، در اوایل سال جاری تأسیس شد. بانو فرح 3000 کتاب خود را در این کتابخانه به اختیار زنان و سایر علاقه‌مندان قرار داد تا از آن کتاب‌ها برای مطالعه و ادامه فراگیری علوم استفاده کنند.
همیشه لازم نیست امیدای دست بتیم و گوشه خانه بشینیم. میتونیم کارای جدید کنیم، میتونیم از طریق مطالعه خود و هر جایی که میخواییم برسانیم، میتونیم ظرفیت سازی کنیم در خودمون و این نقطه پایان نیست.
طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در 15 ماه آگست سال 2021 و پس از خروج نیروهای ایالات متحده و ناتو، ضمن سرکوب رسانه‌ها محدودیت‌های متعددی را بر دختران و زنان افغان اعمال کرده‌اند. از جمله منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، منع تحصیل در دانشگاه‌ها و منع کار کردن در سازمان‌ها و نهادهای محلی و غیر دولتی. مرسل نیازی که در زمان تسلط یافتن طالبان بر افغانستان شاگرد صنف دهم بود میگوید:
بعد از اینکه دروازه مکاتب برای ما بسته شد، ما یگانه جایی که میتوانستیم در اونجا درس بخونیم و یک کتاب مطالعه کنیم این کتابخانه اورانوس است که یگانه کتابخانه است که در بدخشان موثر میباشد و همچنان هر آن گونه کتابی را که ما بخواهیم در این کتابخانه دریافت کرده میتوانیم.
این ابتکار گیتی فرح که کتابخانه اورانوس را با منابع شخصی خودش را اندازی و تأسیس کرده، مورد استقبال بازدید کنندگان مثل فرهاد قرار گرفته است.
یک فضای بسیار منظم و یک جای بسیار خوبش، ما میایم کتاب میگیریم و گاهی هم مطالعه میکنیم و چیزی که نیاز باشه به قدر ضرورت فکر کنم که پیدا میشه.
در ماه آگست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان رفتن زنان به پارک ملی بند امیر در بامیان را منع قرار داد و از آن داشت که از نیروهای امنیتی برای جلوگیری از بازدید زنان در آن پارک استفاده خواهد کرد. این اقدامات سرکوبگرانه طالبان علیه زنان خشم شدید جامعه بین المللی از جمله کشورهای دارای اکثریت مسلمان را برانگیخت. گوردون براون نماینده ملل متحد در بخش معارف جهانی در اواسط ماه گذشته گفت محکمه بین المللی جرایم باید تبعیض جنسیتی را که طالبان در افغانستان اعمال کردند من حیث جرایم علیه بشریت به رسمیت بشناسد و کسانی که مسئول این وضعیت هستند مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. اما گیتی فرح میگوید زنان افغانستان می توانند خود را قوی سازند، زیرا به گفته وی این ممنوعیت ها پایان کار نیست. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو می کنیم.
پس از دههای 50 و 60 در شهر مسکو و در روسیه، همه جوانان علاقمند به نگهداری کبوتر در منازل و چهار اطرافشان بودند و از جمله سرگرمی های سنتی این شهر محسوب می شد. اما رفته رفته این کبوترخانه ها از محیط شهری دور رفته است و جای آن را منازل مسکونی و ساختمان ها گرفته است. محدودیت های دولت باعث شد تا این سنت قدیمی روسیه در مسکو کمرنگ شود و بیشتر در اطراف و مناطق دوردست جاگزین شود. شرح بیشتر خبرگزاری رویترز را همکارم به توجه می رسد.
یک زمان محیط بودن کبوترخانه در پایتخت روسیه یک چیز کمیاب بود، اما این روزها تنها تعداد انگشت شماری از علاقمندان کبوتر از این سرگرمی چند صد ساله روسیه حمایت میکنند. ویتالی یازیکوف هیچگاهی از دیدن گروهی از پرندگان خود خسته نمیشود، بلکه این کبوتران برایش احساس آرامش میدهند.
دوست دارم به این کبوترخانه بیایم و برای آنها غذا بریزم و آنها چهار طرف دور بزنند و جوجه هایشان غذا بدهند و غنبر کنند. من از دیدن آنها لذت میبرم. گاهی اوقاتی که هوا خوب است اینجا میایم و بدون نور چراغ روشن کننده برایشان غذا میدهم. آنها غذا میخورند و من فقط در نزدیکشان مینشینم و با آنها سرگرم میشوم.
یوری شملف 74 ساله اولین کبوتر خود را زمانی که تنها 6 ساله بود خرید و آن زمانی بود که نگهداری کبوتر یک سرگرمی محبوب در میان مردم بود. در دهه 1950 و 1960 پس از جنگ جهانی دوم همه جوانان علاقمند به نگهداری از کبوترها بودند. حالا محیط شهری و انکشاف ساختمان‌های رهایشی عصری در اطراف پایتخت روسیه پرورش دهندگان کبوتر را کنار زده است. یوری بیش از هر زمان دیگری بدون کبوتران خود احساس تنهایی می‌کند. به همین گونه آناتولی سلیرستوف از احساسش در کنار کبوتران می‌گوید.
من اینجا با کبوترها هستم و احتمالاً که با کبوترها از این دنیا خواهم رفت. دوست دارم در نزدیکی آنها باشم و با آنها بازی کنم. یک کبوتر آموزش دیده داشتم که بالای انگشتانم می نشست و بازی می کرد، اما سال خورده شد.
در امپراتوری روسیه کبوتران برای سرگرمی توسط طبقه اشراف روستایی پرورش داده می شدند. کبوترهای ساکن در اردو به عنوان پرندگان پیام رسان خدمت می کردند که نشان دهنده یک سنت باستانی روسیه است که قدمت آن به زمان عتیقه باز می گردد.
من اولین صاحب کبوترخانه در مسکو هستم که طبق قانون جدید به مدت 3 سال می توانم آن را نگه دارم. بعد از 3 سال ممکن مسئولین بیایند و بگویند که بیرون شوید و ادعای مالکیت زمین را کنند و بگویند که بیشتر از این آن را تمدید نمی کنند. من از سال 2012 به این سو هر بار به مدت 3 سال آن را تمدید کرده ام.
مقامات اتحادیه شوروی سابق به پرورش دهندگان کبوتر در مسکو و شهرهای اطراف دستور دادند که هزاران پرنده پرورش دهند تا در مراسم افتتاحیه آزاد ساخته شوند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید بود که به گونه زنده از طریق وبسایت و فیسبوک صدای آمریکا نشر می شود. سپاس از همراهی شما با برنامه امروز.